بسم الله الرحمن الرحیم. النمت العاشر فی اسرار الآیات. آخرین نمت کتاب مشتمل بر چهار مسئله و صفت. با وجود این که این قدر طولانیه، بیش از چهار مسئله درش بحث نمیشه. در پایان نمت، یعنی بعد از اینکه سی فصل تموم میشه، ایشون یه نصیحتی داره و یه خاتمه و وصیتی داره که این دوتا رو ما جز فصول نمت نمیشماریم. کتاب رو مشتمل میدونیم بر ده نمت و یک وصیت و یک خاتمه، چون در اولی که ایشون وارد بحث فلسفه شدن فرمودن که من سفارش میکنم که حکمت رو در اختیار هر کسی نگذارید، و بعد در آخر این اشارات هم دوباره وصیتم رو تکرار میکنم که بخل کنید و مطالب حکمت رو در اختیار هر کسی نذارید. اون دیگه جز فصول این نمت نیست، اون دو تا فصلی که در آخر گفته میشه، اون خاتمه و وصیت نصیحت. پس این نمت ما مشتمل است بر سی فصل که این سی فصل چهار تا مسئله رو در بر داره. یک مسئله اینه که چطور عارف میتونه مدت مدیدی با غذای کم زندگی کنه، یا حتی گاهی هم از غذا استفاده نکنه. مسئله دوم اینه که چگونه عارف متمکنه از این است که افعال شاقه و سنگینی رو انجام بده، در حالی که دیگران از انجام اینجور افعال عاجزند. مسئله سوم که طولانی ترین مسئله این بابه اینه که عارف اخبار به غیب میکنه، آیا برای اخبار به غیب او توجیهی هست؟ مسئله چهارم هم درباره باقی کراماتی است که از عارف صادر میشه. مسئله اول که اکتفا به غذای کمه، در طی چهار فصل بیان میشه. مسئله دوم که تمکن از افعال سنگینه، در طی دو فصل. مسئله سوم که اخبار از غیب، 18 فصل. 18 فصل مفصل ترین مسئله است. و مسئله آخر که بحث در بقیه کرامات و بقیه خارق العادات، در طی 6 فصل که مجموعا میشه 30 فصل. البته در این نمط اگرچه نظر اصلی ما به این اعمالی است که از عارف صادر میشه، یعنی از اولیا صادر میشه، ولی اختصاص به اولیا هم نمیدیم. در غیر اولیا هم بعضی از این کارهای خارق العاده انجام میگیره. پس بحث ما در اینجا اختصاص به عرفا نداره، همونطور که عنوان نمت میرسونه در اسرار الآیات. سلام علیکم. یعنی بحث ما در اینه که این آیات و کارهای خارق العاده که از انسان صادر میشه سرش چیه. اینو میخوام یه توجیه طبیعی بکنیم که از حالت استبعاد درش بیاریم. یعنی کسی گمان نکنه که این کارها کارهای نشدنیه. میخوام ثابت کنیم که همه این کارها شدنیه و نمونه هایی در طبیعت داره که ما روز به روز میبینیم و هیچ تعجبم نمی کنیم، هیچ استبعادم نمی کنیم. پس اگر این کارها در طبیعت نمونه داره، چرا وقتی به عارف میرسه، به اولیاء الله میرسه، ما این کار میکنیم و قبول نمی کنیم؟ آیات همه اینها بالاخره خارق عادات هم دیگه. آیات نشانه های کمال هم، نشانه های کمال نفسانی هم. بله، آیات کمال نفس که بالاخره شخصی از باب اینکه اولیاء الله نفسشو به کمال رسونده یا از راه های دیگه به کمال رسونده، بالاخره اگر نفسش به کمال رسیده باشه دارای آیات و نشانه های کماله، و این نشانه ها اسراری دارن که ما در این نمط اسرار اونها رو بیان میکنیم. نمط العاشر فی اسرار الآیات. یرید المصنف که یبین فی هذا النمط الوجه، یعنی سبب رو، فی صدور الآیات القریبه، نشانه هایی که عجیب به حساب میاد که ممکنه استبعاد بشه، اینها رو مصنف میخواد در اینجا مطرح کنه و وجهشون رو بگه، یعنی سببشون رو بگه که اینا چطوری وجود میگیرن، سبب وجود گرفتنشون چیه، آیا امر طبیعی هن یا امر غیر طبیعی، شدنی هن یا نشدنی. حالا این آیات رو ذکر میکنه، سه تا آیه رو تصریح میکنه، یکی دیگر هم میگه غیر ذالک، چون اون چهارومی همونطور که بعدن خواهید دید نمونه های مختلفه، یه نمونه خاص نیست که ازش تعبیر خاص بشه، نمونه های مختلفه، مثلا یکی چشم زدنه، این چشم زدن یه آیته، بالاخره مال یه نفسیست که در یه بودی قوی شده که بالاخره با یه چشم کار رو انجام میده، که این انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. چل اکتفاء بالقوت الیسیر، مثل این که میبینی مدت مدیدی با یه غذای کمی سر میکنه و اکتفا میکنه، در حالی که دیگران اگر اینقدر غذا بخورن هلاک میشن، اما این میبینیم نه، تواناییش هم داره کار رو هم انجام میده، تازه افعال شاق هم انجام میده. این مسئله اول که گفتیم چهار فصل رو اختصاص میدیم به این بحث از اکتفاء بالقوت الیسیر. بحث دوم، مسئله دوم، و تمکن من الافعال شاقه، یعنی باز مثل این که عارف متمکن است از این که کارهای خیلی سنگین رو انجام بده، مثلا میبینیم در خیبر رو میکنه و بلند میکنه، پرت میکنه روی قسمتی که فرض کنید به صورت پل در بیاد، این کار سنگینیه که از عهده هر کسی بر نمیاد، ولی عارف انجام داده. اینم در طی دو فصل بحث میکنه. مسئله سوم، ول اخبار عن الغیب، از غیب خبر میده. اینم مسئله سومی که هست که هم در طی 18 فصل بحث میشه. و غیر ذالک، اشاره به مسئله چهارمه که چون یک عنوان خاص نداشته به صورت غیر ذالک ذکر شده. عن الاولیا متعلق به صدوره که در خط اول همین نمس داشتیم. الوجه یرید و ان یبین فی هذا النمط الوجه فی صدور الآیات القریبه عن الاولیا، که این کل اکتفا و بقیه که به عنوان مثال آمده به صورت جمله معترض است، صدور الآیات القریبه عن الاولیا. خب میخواد بیان کنه که چگونه از اولیا آیات صادر میشه، و بعد میفهمن نه تنها اختصاص به اولیا نداره مطلقا، بل الوجه فی ظهور القرائب مطلقا فی هذا العالم. مصنف میخواد بیان کنه، یعنی بر یرید و یبین فی هذا النمط، وجه در این که قرائب ظاهر میشن فی هذا العالم مطلقا، چه از اولیا چه غیر اولیا، اصلا این قرائب چجوری صادر میشن، سبب صدورشون چیه، شدنی هن یا نشدنی، اینا کاری نداریم که از اولیا صادر میشه یا غیر اولیا، منتها چون بحثمون درباره اولیا است بحث رو اختصاص میدیم به اولیا، میگیم عارف این چنین. علا سبیل الاجمال متعلق به یبین اول نمط، یرید و ان یبین فی هذا النمط، این وجه را چجوری بیان کنه علا سبیل الاجمال، تفصیلا نمیخواد وارد بحث بشه، علا سبیل الاجمال میخواد بیان کنه اشارتون. فصل اول، در این فصل همونطور که وعده دادیم ابتدا مسئله اول رو مطرح میکنیم، یعنی این بحث رو که عارف میتونه از قوت مدت زیادی امساک کنه و خودداری کنه و قضا نخوره. بعد در فصل دوم و سوم دوتا نمونه ذکر میکنیم، در فصل دوم و سوم دوتا نمونه طبیعی ذکر میکنیم، در فصل چهارم این نمونه طبیعی، دوتا نمونه طبیعی رو به علاوه کار عرفان توجیه میکنیم. از در ابتدا فقط کار عارف رو مطرح میکنیم، در فصل دوم و سوم دوتا نمونه میاریم، در فصل دوم یه نمونه، در فصل سوم یه نمونه دیگه، در فصل چهارم همه مطالب رو توجیه میکنیم، که در این نمونه ها چرا این اتفاق میفته و در عارف چرا. اما بحثی که در این فصل اول داریم اینه که اگر به تو این خبر رسید که عارفی مدت زیادی از اون قوت کمی که همیشه استفاده می کرده استفاده نمی کنه، این رو قبول کن، آسون تصدیق کن، زیرا که ما روش های طبیعی برای توجیه این کار داریم و این کار کار ممنوعی نیست بلکه کار جایزیست، اگرچه کاریست که سخته ولی بالاخره جایزه، شدنیه، نه اینکه نشدنی باشه. اشاره داره در این عبارتش که قوت عارف در حالت عادی همیشه کمه، عارف فرخور نیست. علت کم خوراکیش اینه که اولا عارف همیشه در حال ریاضته و غذا رو اگرچه تمایل هم داشته باشه سعی میکنه به اندازه احتیاج بخوره. ثانیا اصلا اشتها به امور دنیایی نداره و چون اشتها نداره کم انتخاب میکنه، پس هم دارای ریاضته، به خاطر ریاضت کم انتخاب میکنه، هم اصلا اشتهای به دنیا رو در خودش از بین برده و به خاطر کم اشتهایی کم انتخاب میکنه. در حالت عادی غذاش کمه، در یه وقت اتفاق میفته که از همین غذای کم هم امساک میکنه، میبینید 40 روزی چی نمیخوره، مثلا یه ماهی چی نمیخوره که همین غذای کم رو هم امساک میکنه. اگر این خبر به تو رسید انکار نکن بلکه تصدیق کن، و نه تنها تصدیق معمولی بلکه خوب تصدیق کن، آسون تصدیق کن. این مطلبی نیستش که خلاف طبیعت باشه، بلکه روش های طبیعی مشهوری این عمل رو تأیید می کنند که ما در فصل 2 و 3 به اون روش های اشاره می کنیم به نمونه ها، و بعدم در فصل 4 به روشش اشاره می کنیم. اشارتون اذا بلغه که ان عارفن امسک عن القوت المرزوع مدتا غیر معتاده، اگر به تو این خبر رسید که عارفی امساک کرده از قوت ناقصی که در حالات عادی ازش استفاده می کرده، امساک کرده مدت غیر معتاده رو، 30 روز نخورده هیچی، 40 روزی چی نخورده، که این زیاد اتفاق می افته بینشون که به 40 روز هیچی نمی خوره. یعنی مثلا فرض کنید که اول 40 روز یه غذای مختصر، بعد از 40 روز هم غذای مختصر، این وسط هیچی نمیخوره. اگر این خبر به تو رسید فسجه به تصدیق، استجاه همونطور که خواجه معنا میکنن یعنی حسن العف، خوب گذشتن، یعنی از شخصی بگذر بدونی که منت براش بذاری، بدونی که اول عزتش کنی. خب گاهی از اوقات آدم از یه نفر میگذره ولی بعد از اینکه مسئله‌کاشو گفت کاراشو کرد اون وقت ازش میگذره، این اسجاه نیست، عف هست ولی اسجاه نیست. اسجاه اینه که از اول خوب بگذری، یعنی بعد بهش نگی، اذیتش نکنی، از همون اول راحت ازش بگذری. فسجه به تصدیقم یعنی همین، یعنی راحت تصدیق کن، نه اول انکار بکنی و بگی خیلی خوب حالا تصدیق میکنیم، نه اینطوری نباشه، خوب تصدیق کن، آسون تصدیق کن. فس جهب تصدیق یعنی راحت تصدیق کن. و اعتبر ذالک مذاهب طبیعت المشهوره، المشهوره غیر مذاهبه، غیر طبیعت نیست، غیر مذاهبه، یعنی امتحان کن، آزمایش کن این امر رو با روش های شناخته شده طبیعت، روش هایی که در طبیعت مشهوره، که این روش ها رو ما در فصل 2 و 3 خواهیم گفت و بعد هم در فصل 4 توجیه اساسی خواهیم کرد. یعنی امر طبیعیه، یه امر غیر ممکن نیست. اقولا یقال و ما زرعت و ماله ای ما نقصتو، مرزو رو میخواد معنا کنه. یقال و ما زرعت و ما رزعت و ماله ای ما نقصتو، من مالشو کم نکردم، همینقدر که به من امانت داد بهش برگردوندم. ورتز اشه، این مال ثلاثی مجردش، ورتز اشه از واو افتعال انتقصه، انتقصه، انتقصه غلطه، انتقصه چه این باب افتعالش هم همونجور که توجه میکنید با ثلاث مجردش معناش یکیه. و من هر رضیه، رضیه هم از همین گرفته میشه. رضیه معنی نقیصه، معنی مصیبت. در زیارت عاشورا داریم که رضیه معنی مصیبت و نقیصه است. و این نما وصفه، خب چرا مصنف گفت عارف از قوت مرزو، یعنی از قوت ناقص انساک میکنه؟ میخواست بگه از قوت انساک میکنه. خواجه میفرمان خواسته بفهمونه که در مواقع عادی هم که انساک نمیکنه قوتش کمه، حالا که میخواد انساک کنه از همون قوت کم انساک میکنه که عرض کردم از خارج. و این نما وصفه قوت العارف را به کونهی منقوسن به دو جهت. یکی لرتیازهی علاقه لت المعونه، او داره خودش رو ریاضت میده، عادت میده برای اینکه به کم غذایی بسازه. چون در حال ریاضت در اون حالت عادی هم کم میخوره. و ثانیا دلیل دوم، ولی قلت رغبتهی فی الشهیات، شهیات یعنی مشتهیات، یعنی خواستنی ها. او در خواستنی های مادی رغبت چندانی نداره، بنابراین قضا اگرچه خواستنی است برای گروهی، برای او چندان مورد رغبت نیست و همین جد به کمش اکتفا میکنه. فشهیات الحسیه اسجاه که در عبارت مصنف بود فسته به تصدیق، یعنی حسن العف، عرض کردم یعنی طوری عفش بکنی که دیگه منت و اذیت و اینها سابقش نباشه، همینطور عذرخواهی کشید زود عفش کنید، یعنی که عذیتش کنید بعد عفش کنید. و منها قولهم اذا ملکت فسجه، اگر مالک مالک شدی درگذر، یعنی اگر پادشاهی مثلا گفته میشه که حالا که جنگیدی و بالاخره پیروز شدی، مالک این شهر شدی، حالا بیا از کسانی که با تو جنگیدن حالا تسلیم تو هن، جز رعیت تو هن، بگذر از اونا. یا حالا اگر مالک فرقون عبدی شدی، این عبد قبلا تو رو اذیت کرده بود، حالا که مالک شدی بگذر، اون گذشته رو ندیده بیشه. و یقال و اذا سألت فسجه، اگر سوالی کردی سوالت رو با نرمی و مدارا مطرح کن، نه با خشونت. ای سهل الفاظ و شور فقط، آسون بیار الفاظتو، با مدارا بیار، الفاظ خشن به کار نبر. این در سواله، در جواب چی؟ جواب حتما همینطوره دیگه، اونم یعنی مدارا، با مدارا جواب بده. خب این همونجور که توجه شدیم فقط لغت معنی شردن بودی، توضیحی نداشت. اما فصل دوم، فصل دوم ذکر نمونه است برای اینکه انسان میتونه به صورت طبیعی از قوت مدتی امساک کنه. فصل سوم هم نمونه دیگری است برای اینکه انسان در حالت عادی، در حالت طبیعی میتونه از قوت مدتی امساک کنه. و هر دو فصل ذکر، بله، فصل اول نمونه است که عبارت است از مرض جسمانی، و فصل دوم نمونه است که عبارت است از ترس، یعنی امر نفسانی. اولی امر جسمانی است، دومی امر نفسانی است. انسان در حالت مرض مدت زیادی غذا نمیخوره و چیزیش هم نمیشه، این مال فصل دوم. انسان در حالت ترس مدت زیادی غذا نمیخوره و چیزی هم اتفاق نمیفته، این هم مال فصل سوم. پس دو تا نمونه ذکر میکنیم، یک نمونه عبارت است از حالت مریضی، یک نمونه عبارت است از ترس. اما نمونه اول که مریضی باشه. این مقدمه رو من باید عرض بکنم که انسان دارای قوه قاضیه است. قوه قاضیه کارش اینه که غذایی رو که وارد معده میشه تغییر بده و به صورت عضوی که تحلیل رفته در بیاره. چون ما در طول روز و شب یه فعالیت هایی داریم، ولو خواب هم باشیم، بالاخره بدن ما یه فعالیت هایی داره، به خصوص در حالت بیداری فعالیت هست. در اثر فعالیت اعضامون تحلیل میرن و ما باید با قضا این تحلیل رو ترمیم کنیم، یعنی بدل اون مقدار تحلیل رفته رو به وسیله قضا جبران کنیم. این کار قاضی است، قوه قاضیه. قضایی رو که وارد معده میشه درش فعل و انفعالات انجام میده و بعد از انجام این فعل و انفعالات قضا رو به صورت اون عضوی که تحلیل رفته در میاره و جذب اون عضو میشه، اون تحلیل ها ترمیم میشه. این کار قوه قاضی هست، قاضی دائما مشغول کاره. حالا اگر کسی قضا نخوره، قاضی فعالیتشو تحلیل نمی کنه، از خود اعضای بدن میکنه و مشغول فعالیت میشه، لذا بعد از مدتی بدن تحلیل میره، ترمیم نمیشه، موت عارض میشه، که قاضی فعالیتش تحلیل نمیشه. این یه مقدمه، یه مقدمه که گفتیم ما در کارهای روزمرهمون بدنمون تحلیل میره و احتیاج به ترمیم داره، ترمیم این تحلیل رفته رو قاضی به عهده داره. مطلب دوم این که امراض مختلفن، یه امراض حاره داریم، یه امراض بارده داریم. امراض حاره رو تشخیص دادن که نوعاً به خاطر عفونت اخلاطه، اونا میگفتن عفونت اخلاط، حالا میگن عفونت دیگه، منتها عفونت اخلاط نمیگن. اونا معتقد بودن که امراض حاره در اثر عفونت اخلاطه. اخلاط هم عبارت بودن از خون، صفرا، سودا، بلغم. این چهارتا رو میگفتن اخلاط اربعه. این چهارتا اگر سالم بودن بدن سالم بود، اگر یکی از این چهارتا ایراد پیدا میکرد، عفونی میشد، مرض حاره که ما اسمشو تب میذاریم عارض میشد. تب یعنی داغی، یعنی گرمی، حرارت غریبه، یعنی حرارت بیرونی. یه حرارت درونی ما داریم که 37 درجه حرارت، اون حرارت غریزی بهش میگیم، که ذاتاً در هر انسانی هست، یعنی هر انسان سالم این حرارت رو داره. یه حرارت غریبه داریم که این بر اثر تب عارض میشه. حتی در وقت دویدن هم که ما بدنمون داغ میشه، داغی غریب پیدا میکنه، یعنی داغی بیرونی پیدا میکنه، در اصطلاح قدیمی ها میگفتن تب عارض شده، منتها این تب رو اصطلاحا میگفتن همالیوم، یعنی تب مال همین امروز، یعنی دوام نداره، یه خورده وایسین تو سایه تموم میشه. براش هم دوایی چیز نمیکردن، تجویز نمیکردن، مثلا یه دوای احتیاج نداره، تو یه مقداری از حرکت بیست در یه سایه یا در یه جای خنک میشه. اما اگر این اخلاط عفونت پیدا میکردند، تب عارض میشد. این تب احتیاج به مداوا داشت، چون تب مهمی بود. مثلا شما شنیدین دیگه، توی هاشم و عبدالله اون زمان قدیم میخوندین که هما عارض میشود از تعفن اخلاط و تعفن صفرا و اخلاط. اینو داشتیم در قیاسامون که هازا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط فهازا محمومون. هر کی متعفن الاخلاط باشه تب داره، اینم تب داره. این مثالایی که قبلا میخوندیم خیلی متوجه نمیشدیم. این اینجا حالا میخوام روشنش کنیم که این اخلاط، مثلا صفرا یا سودا یا بلغم یا خون، اینها متعفن شدن. متعفن شدن یعنی چرک پیدا شده، در اینها چرک پیدا شده که الان امروز هم میگن. البته بعضی از این تبها اونجوری که گفته میشد 12 سال یا بیشتر طول میکشید و مداوا نمیشد. بعضیاش گاهی از اوقات هم تا حد مرگ پیش میرفت. حالا بگذاریم، در وقت تب چرک بر بدن عارض میشه و به قول ایشون مواد ردیعه در بدن ایجاد میشه. مواد ردیعه همون تعفناته، همون اخلاط متعفن شده است. مواد سالم همین اخلاط سالمه، همین اعضای سالمه که آدم عادی داره، آدم سالم داره. اگر قوه قاضیه بهش قضا نرسه تموم شد. دو تا مقدمه تموم شد. مقدمه اول این بود که برای قوه قاضیه باید ما همیشه قضا تامین کنیم تا قوه قاضیه بتونه اون تحلیل رفتار رو ترمیم کنه. مقدمه دوم بود که گاهی در بدن ما مواد ردیعه به وجود میاد که عبارت از همون اخلاط متعفن شده. امراض بارد اون دیگه چیزی نیست، مورد بحث ما نیست که اونا بیهستی و بیحالی میاره، اونا دیگه گرما نمیاره، حرارت بدن رو زیاد نمی کنه، تب زیاد نمی کنه. خب حالا میخوام نتیجه بگیریم. بحث اینه که گاهی از اوقات انسان مریض میشه، یعنی در بدنش مواد ردیعه پیدا میشه، این قوه قاضیه، همین قوای طبیعیه، قوه قاضیه مشغول فعالیت میشن و رو میارن به این مواد ردیعه. یعنی اون کاری که میخواستن روی غذا انجام بدن رو مواد ردیعه انجام میدن، شروع میکنن مواد ردیعه رو تحلیل بردن. قوه قاضیه سرگرمی پیدا میکنه، سرگرم مواد ردیعه میشه، دیگه نمیرسه به این که غذا رو تحلیل ببره. اگر این شخصی یه غذای مختصر خورده باشه، این غذا مدت ها میمونه تا مواد ردیعه تموم بشه. بعد که تموم شد، قاضیه برای فعالیت به سمت غذا بیاد، اون وقت غذا رو هضم میکنه و انسان احساس گرسنگی میکنه. تا وقتی مشغول این قاضیه مشغول هضم مواد ردیعه بوده، انسان احساس گرسنگی نمیکنه. لذا میبینید مریض مدت مدیدی غذا نمیخوره، مدت زیادی مریض غذا نمیخوره. علتش اینه که این قوه قاضیهش تحلیل نشده. قوه قاضیهش فعالیت میکنه، اما فعالیتش روی غذاهای سالم نیست، بلکه فعالیتش روی غذاهای ردیعه، مواد ردیعه است. خب خلاصه بحث این شد که اگر انسانی مریض بشه، به مرض هار یعنی تب برش عارض بشه و در بدنش مواد ردیعه به وجود بیاد، این شخص میتونه امساک کنه از غذا مدتی که در حالت عادی در اون مدت نمیتونست امساک کنه. حالا جهت این که میتونه امساک کنه، چرا میتونه امساک کنه، در فصل چهارم میاد. فعلا داریم اصل نمونه رو مطرح میکنیم که استبعاد رو در مورد عارف از بین ببریم و بگیم که استبعادی نکنید. اگر عارف میتونه امساک کنه، دیگران هم هستن که میتونه امساک بکنه. تنبیه هم تذکر ان القوت طبیعیه، تعبیر به قوا میکنه. علتش هم اینه که قوه قاضیه که عرض کردیم مرکب است از چهار تا قوه فعالیت میکنن و قضا به همون ترتیب که گفتیم هضم میشه. یک قوه هاضمه است که غذا رو هضم میکنه و با فعل و انفعالات شیمیایی به صورت غذای بالفعل که شبیه عضو غذاگیره در میاره. قوه دوم قوه جاذبه است که غذا رو به سمت عضو تحلیل رفته جذب میکنه. قوه سوم قوه ماسکه است که غذا رو در اون جایی که احتیاج به غذا داره نگه می‌داره تا جذب اون بدن بشه. قوه چهارم قوه دافعه است که اضافات غذایی رو که مورد احتیاج نیست از منافع دفع می‌کنه. این چهار تا قوه مجموعاً قوای قاضیه نامیده میشن. اینا رو خوادم قوه قاضیه میگن. گاهی چهار تاشو میگن قوه قاضیه. پس قوای طبیعیه به صورت جمع آمده به خاطر اینکه ما چهار تا قوه داریم که قوه قاضیه رو تشکیل میده. تذکر ان القوه طبیعیت التي فينا، ان القوه طبیعیت التي فينا، قوای طبیعی که در ما هستن، اذا شغلت ان تحریک المواد المحموده به هضم المواد الردیعه، ان حفظت المواد المحموده قلیلت التحلل قلیلتا عن البدل. توجه داشته باش که قوای طبیعی که در ما، اگر اعراض کند از تحریک، یعنی از ایجاد فعل و از فعل و انفعال در مواد محموده، مواد محموده هم مواد سالمه، غذایی سالمی است که خوردیم الان در معده‌مون هست، قوای طبیعی گاهی از تحریک این مواد اعراض میکنه، یعنی سمت این مواد نمیاد، فعل و انفعالاتش رو این مواد پیاده نمی کنه. چرا پیاده نمی کنه رو این مواد؟ به هضم مواد رضیه، به خاطر اینکه مشغول هضم مواد رضیه شده، یعنی مرضی عارض شده، مواد عفونی در بدن ما به وجود آمده، قوه قاضیه همتش رو گذاشته که اونا رو از بدن دفع کنه، تمام فعالیتش رو هضم اونهاست. به خاطر اینکه مشغول هضم اون مواد رضیه است، از تحریک و هضم مواد محموده که غذاهای سالمه فعلا دست برداشته. اگر یه همچین وضعی پیش بیاد، این حفظت المواد المحموده قلیلت التحلل، مواد محموده هر حفظ میشن در حالی که کم تحلیل میرن. البته قوه قاضیه یه مقداری به اونجا هم توجه داره، اما کم تحلیلشون میبره. اونطور که در حالت عادی صبح تا ظهر اینا هضم میشن، نه اینطور نیست، ممکنه دو روز هضم نشن. قلیلت التحلل، مواد محموده قلیلت التحلل میمونه، یعنی کم تحلیل میره. غنیت عن البدل، دیگه احتیاج به بدل پیدا نمیکنه که دو وقت ما غذا بخوریم. البته مواد محموده رو همونطور که عرض کردم میشه هم به غذایی که خوردیم تطبیق کنیم، هم به قسمت های سالم بدن، چون گفتم قوه قاضی اگر غذا پیدا نکنه به قسمت های سالم بدن میپردازه، اونا رو میخوره، از اونا تکم میکنه. الغذا مدتن طویلتن که لبن قطع مثله فی غیر حالتهی بل فی عشر مدتهی هلک، چه بسا از صاحبها، ضمیر صاحبها برمیگرده به مواد رضیه، چه بسا که قطع میشود از صاحب مواد رضیه، یعنی از آدم مریض، از آدم مریضی که صاحب مواد رضیه است قطع میشود غذا، مدتی نمیخوره. مدتن طویلتن، یه مدت طولانی غذا نمیخوره، که اگر مثل این غذا در این مدت قطع شود فی غیر حالتی که الان دارد، یعنی در غیر حالت مرض، اگر در مثل همچین مدتی قطع بشه، نه تن مثل این مدت بل عشر مدتی، یک دهم این مدت هم قطع بشه، هلک، شخص هلاک میشه، این صاحبه ها هلاک میشه. اما چون حالا صاحب مواد رضیه است، هلاک نمیشه. و هو معذالک محفوظ الحیات، این و هو معذالک به اون روب من قطع ان صاحب القضا مدتا طویله و هو معذالک محفوظ الحیات، از صاحب این مواد رضیه قضا قطع میشه، در حالی که هو یعنی این صاحب معذالک با اینکه در این مدت طولانی قضاش ترک شده، بازم محفوظ الحیات، هنوز زنده است، هنوز چیزی ازش از بین نرفته و حادثه برش اتفاق نیفتاده. علتش حالا بعدا خواهیم گفت، فقط نمونه رو گفتیم، اما چرا اینطور میشه بعدا میگیم. الان فقط نمونه رو گفتیم و روشن شد که ما داریم انسانهایی رو که به طور طبیعی مدت زیادی امساک بکنن و غذا نخورن. حالا در عارف چرا استبعاد میکنید؟ عارف هم از همین قبیل باشه که بعد خواهیم گفت، عارف تازه قوی تر از اینه، یه چیز اضافه داره که این مریض نداره، که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. تقولو، همونطور که اشاره کردم، ایشون میفرماد امساک از قوت به یکی از دو جهته. اولا امساک از قوت گاهی ارادیه، گاهی به سبب عوارضه. اونی که ارادی باشه، که اون فعلا مورد بحث ما در این نمونه نیست، ارادتا آدم نمیخوره، حالا نمیخوره تا بمیره، مثل یه اعتصاب قضا کرده، یا نمیخوره به خاطر اینکه احتیاج نداره، عارفه، ولی ارادتا نمیخوره. اونی که عارفه به اراده قطع کرده قضا رو، نه به خاطر عارضی که بر بدنش عارض شده، اونم که اعتصاب قضا کرده به اراده نمیخوره، اونتا عارفه نمیمیره، اون اعتصاب قضا میمیره مثلا. پس گاهی از اوقات قطع قضا ارادیه، گاهی قطع قضا به خاطر عروض سببیه. این عروض سبب هم گاهی سبب بدنیست و گاهی سبب روحی. سبب بدنی همونیست که در این فصل ذکر میشه، که عبارت از مریضیست و پیدا شدن مواد رضیه و اخلاط متعفنه. و سبب روحی اونیست که در فصل بعدی ذکر میشه، که عبارت از عروض خوفه. انسان در حال مرض غذا نمیخوره یا کم میخوره، در حالت خوف هم همچنین. اینا یا امور طبیعی است. دو تا نمونه است که داریم ذکر میکنیم تا استبعاد رو در مورد عارف از بین ببریم. همونطور که عرض شد، خواجان در این عبارت اینطور میگه، میگه مصنف در این فصل نمونه بدنی رو و در فصل بعدی نمونه روحی رو ذکر میکنه، و در فصل سومی که بعد از این دوتا میاد، یعنی فصل چهارم نمد، که فصل سوم بعد از ایناست، به ذکر سبب این امساک می‌پردازه که چرا انسان خائف یا انسان مریض مدتی امساک میکنه و بعد نتیجه میگیره که عارف هم میتونه امساک بکنه، زیرا عارف بالاتر از این اسباب رو داره. وقتی بالاتر از این اسباب رو داره، امساکش امر بعیدی و محالی شمرده نمیشه. نه محال شمرده نمیشه، بلکه بعید هم شمرده نمیشه. اقول و الامساک و عن القوت قد یعرض به سبب عوارض غریبه. این قدر رو توجه کنید، قد یعرض به سبب عوارض غریبه، دیگه قد بعدی نمیاد، یعنی با قد یعرض به اراده و اختیار. گاهی با اراده و اختیار امساک عن القوت حاصل میشه و گاهی یعرض به سبب عوارض غریبه، گاهی به سبب عوارض غریبه ای که عوارض بیرونی هستن، اونها باعث میشن که انسان امساک از قوت بکنه، که این عوارض غریبه یا بدنی اند کل امراض الحاره که در این فصل مطرح میشه، و اما نفسانی اند کل خوف که در فصل بعدی یعنی فصل سوم مطرح میشه. و اعتبار ذالک، توجه به این که امساک عن القوت به سبب عوارض غریبه بدنی یا نفسانی انجام میگیره، توجهی به این مطلب دلالت میکند و راهنمایی میکند انسان را بر این که امساک عن القوت با عوارض غریبه ممتنع نیست، کار محالی نیست، امر محالی نیست، بل هو موجودون، نه تنها ممتنع نیست بلکه واقع هم هست. خب اگر اینطوره، پس استبعادی در مورد کار عارف دیگه نیست. و لذالک نبه الشیخ علی وجودهی، ضمیر وجودی به امساک برمیگرده، لذالک نبه الشیخ بر وجود امساک به سبب هذین العارضین فی فصلین. فی فصلین متعلق به نبه هست. مصنف تنبیه کرد بر وجود امساک به سبب این دو عارض، یکی عارض بدنی یکی عارض نفسانی، تنبیه کرد فی فصلین. چرا تنبیه کرد؟ ازالتن للاستبعاد. ازالتن للاستبعاد مفعول الله برای تنبیه، به خاطر اینکه استبعادی رو که در مورد عارف هست برطرف کنه و بگه که این کار عارف نمونه طبیعی هم داره، شما در نمونه های طبیعی استبعاد ندارید، پس در عارف هم استبعاد نکنید. خب در دو فصل آینده که فصل همین فصل است و فصل بعدی، ایشون به ذکر دو نمونه میپردازه، اما در فصل سوم، یعنی فصل بعد از این دو تا فصل که در واقع فصل چهارم این نمط میشه، اشاره میکنه به اینکه سبب این امساک چیه و اشاره الی وجود سببهی، ضمیر سببهی هم باز به امساک برمیگرده، و اشاره الی وجود سبب امساک فی المواضع المطلوب، فی الموضع المطلوب یعنی عرفان، در موضع مطلوب که بحث عارفه، اشاره میکند به سببش فی فصل ثالث بعدهما، در فصل سومی که بعد از این دو فصل میاد، بعد از این دو فصلی که برای ذکر نمونه است، یه فصل سومی داریم که در واقع فصل چهارم این نمطه، در اونجا ایشون اشاره میکنه به سبب الامساک فی الموضع المطلوب، موضع مطلوب یعنی عرفان. اگر در این دو نمونه بحث رو گفته، در موضع مطلوبم که عرفانه، بحث رو در فصل چهارم تعقیب میکنه. خب معترض میگه که شما میخواد از این مریضی که به عنوان نمونه ذکر کردید نتیجه بگیرید که در موارد دیگر هم امساک ممکنه، ممتنع نیست. ما به شما میگیم فرق است بین مریض و غیر مریض که از جمله عارفه، و به خاطر وجود این فرق نمیتونیم حکمی رو، یعنی امساکی رو که درباره مریض قبول داریم، در جای دیگه هم قبول کنیم. اگر این فرق نبود، ما میتونستیم این نمونه رو برای عارف و امثال عارف هم شاهدی قرار بدیم برای امساک عارف، اما چون فرق هست نمیتونیم از این مریضی نمونه بگیریم برای مثلا عارف. اختصاص نداره اشکالش به عارفا، میگه این مریضی رو نمیتونی نمونه بگیری برای جای دیگه، جای دیگه هر چیز میخواد باشه، ولی که بحث ما عارفه. پس به طور کلی میگه این مریضی نمونه نمیشه برای جاهای دیگه و از جمله نمونه نمیشه برای کار عارف. چرا؟ به خاطر اینکه شخص مریض همونطوری که اشاره شد دارای یک چیزی است که قوه قاضیاشو مشغول میکنه و اون مواد ردیه است، اما شخص عارف فاقد اون چیزه، پس قوه قاضیه شخص عارف مشغولیت نداره، چون مشغولیات نداره میاد مشغول هضم غذا میشه، وقت دوباره گرسنگی عارض میشه و ضعف عارض میشه و به عارف اجازه داده نمیشه که حساب کنه. فرق داره با مریض. مریض مواد ردیعه داره، قوه قاضیش مشغوله، اما عارف که مواد ردیعه تو بدنش نیست قوه قاضیش مشغول باشه. شما این تفاوت را اگه ملاحظه کنید اجازه میدید که مریض امساک کند به خاطر اینکه قوه قاضیش مشغول چیز دیگه است، ولی عارف نمیتونید اجازه بدید که امساک کنه چون قوه قاضیش بیکاره. وقتی بیکار شد وقتش رو صرف هضم مواد محموده میکنه که مواد ردیه در اختلاف نیست. پس قیاسی که شما کردید، نمونه‌ای که در اینجا ذکر کردید، قیاس و نمونه محل فارقه. این اشکالی که مطرح میکنه. فإن قیل بین الامساک عن القوتی که یکون و به سبب الامراض الحاره و بین غیرهی، غیرهی هرچی میخواد باشه که یکیش بحث عارفه، فرق کن بین امساک از قوتی که به سبب امراض حاره است که در اینجا به عنوان نمونه ذکر شد و بین غیرش که مبحثی است و موضعی است که ما منظورمونه، فرق بین این دوتا فرق. و اون فرق اینه که قوای طبیعی ها هنا، قوای طبیعی هست که در همون قوه قاضی است با چهارتا خادمش، ها هنا یعنی در بحث مریض، در اونجایی که امراض حاره عارض شدن، واجدتون لما یتقضا به، این قوای طبیعی دارند اون چرا که به خاطر اون چیز تغذیه بکنن، با اون چیز تغذیه بکنن. بله؟ چیه باره؟ چی به نسبه؟ فإن القوة الطبيعية ها هنا واحدتون، واحدتون که مسلم درست نیست، به نسبت الى ما یتغذا، به نسبت الى ما یتغذا، نه ظاهرن معلوم نمیشه، فکر کنه عبارت ما درست باشه، بله عبارت شما معلوم نمیشه، واحدتون که مسلم غلط، یه نقطه شفته ده، اون مهم نیست، به نسبت در اینجا جا نداره. یعنی مثلا بگیم که قوای طبیعی نسبت به مواد ردیعه واحدند، یعنی چی؟ نه اصلا جوی نمیدن نمید. فإن هو أن القوة الطبيعية ها هنا واجدة لما يتغذی به، یا لما يتغذی به، قوای طبیعی ما يتغذی به رو واجدند، یعنی اون چرا که میخوان درش فعالیت بکنن فعلا در اختیار دارن، چون در اختیار دارن به مواد محموده نمیپردازن. اعنی از مایت غذابه، منظور از مایت غذابه مواد ردیه است، یعنی قوه قاضیه واجد مواد ردیه هست و سرگرم اونه، به خاطر داشتن این مواد ردیه دیگه به مواد محموده نمیپردازه، در حالی که و فی سائر المواضع غیر واجدتن بذاره. اینجا واجدتن داری؟ اینجا واحدتن داری؟ باز واحدتن به نسبت لذاله؟ یه من مثال نداری کذالک؟ و فی سائر المواضع غیر واحدت کذالک، هر و فی سائر المواضع غیر واحدت کذالک، کذالک یعنی چی؟ این خیلی باز خراب شد، فکر میکنم نسخه ما بهتره، نسخه ما بهتره ظاهرا. و فی سائر المواضع غیر واحدت کذالک، در سائر مواضع واجد مواد ردیعه نیست، سرگرمی نداره، لذا به مواد محموده میپردازه و هضم رو شروع میکنه. فاذن نتیجه‌ای که شما گرفتید نتیجه درستی نیست. فاذن امکان هذا الامساک لا يدل على امکان الامساک فی سایر الصور، امکان این امساک، یعنی امساک در حال مرض، دلالت نمی‌کند بر اینکه امساک در سایر صور هم جایزه، چون در این مرض مواد ردیعه هست، در جای دیگه مواد ردیعه نیست، شاید این مواد ردیعه نقش داشته باشه در بحث و همین امکان رو آورده باشه، اگر این مواد ردیعه نبودن امکان امساک نبود. جوابی که ایشون میده اینه که ما از این نمونه‌ای که ذکر کردیم مرادمون این بود که اون حکمی رو که به صورت کلی گفته میشد که امسا که عن القوت مدتا مدیده ممنوع است، این حکم بود مثل کلی، امسا که عن القوت مدتا مدیده ممنوع است. ما منظورون از ذکر این نمونه این بود که این کلی رو بشکنیم، کاری نداشتیم که حالا سببش چیه. سبب این که امسا که عن القوت ممنوع نیست در مریض مواد ردی است، در عارف چیز دیگه است، به سببش کار نداریم. اونجا هم سبب ذکر خواهیم کرد، درباره عارف هم سبب ذکر میکنیم، اونجا هم ثابت میکنیم که روی سببی عارف داره امساش میکنه. در مریض هم سبب ذکر میکنیم، میگیم روی این که به خاطر این که مواد ردی حاصل امساش میکنه. پس در هر دو سبب رو ذکر میکنیم، اختلاف سبب برای ما مهم نیست، مهم اینه که بالاخره اون قانون به صورت کلی باقی نمون. شما گفتید امساک عن القوت مدتا مدیده ممنوع است، ما ثابت کردیم که ممنوع نیست، یه نمونه ذکر کردیم. شما میگید در این نمونه سبب اینه، میگیم باشه، در نمونه دیگه سبب چیز دیگه است. اختلاف سبب داریم، ولی اختلاف سبب مهم نیست، مهم اینه که این قانون شکسته شد. قلنا الغرض من ایراد هذه السوره، قرض از ذکر این صورت که نمونه مریضی بود، لیس جز این که ما بیان کنیم که حکم به امتناع الامساک عن القوت فی مدت طویله به طور اطلاق منتقض شد. این عبارت توجه کنید، علل اطلاق متعلق به حکمه. اول اینطور معنا میکنیم، علل اطلاق رو میاریم پیش حکم، انتقاض رو اول معنا نمی کنیم، اینطور میگیم حکم مطلق به این که ممتنع است امساک عن القوت فی مدت طویلتن، این حکم مطلق انتقاض پیدا کرد. عبارت اینطوری معنا کنید خیلی واضح میشه، علل اطلاق رو بچسبونید به حکم، انتقاض هم آخر معناش کنید. ما خواستیم بیان کنیم که حکم مطلقی که شما به امتناع امساک عن القوت فی مدت طویله کردید، این حکم انتقاض پیدا کرد. ذکر نمونه فقط برای بیان انتقاض این حکم مطلق بود، ما دیگه بیش از این نظری نداشتیم و نظرمون هم گرفتیم. حالا سبب در اینجا وجود مواد ردی است، باشه، سبب که مورد نظر ما نبود، سبب اینجا مواد ردی است، در جای دیگه چیز دیگه است. و هو به حاصلون، این انتقاض هم در اینجا حاصل شد دیگه، یعنی با این نمونه انتقاض حاصل شد. منظور ما انتقاض این حکم بود، با ذکر نمونه انتقاض حاصل شد. و اختلاف و اسباب وجود الامساج لیسه به قاده این فیه فیه، باز یعنی در انتقاض. این که اسباب وجود امساج مختلفن در اصل انتقاض که قطعی وارد نمی کنه، انتقاض حاصل شد، حالا یه جا به این سبب یه جا به سبب دیگه، اون مهم نیست. مهم برای ما این بود که ما منظور خودمون رو که نقض این حکم کلی است نتیجه گرفتیم با این نمونه. پس اشکال شما در صورتی وارده که ما نظرمون به اسباب بود، می گفتیم عارف هم به خاطر این سبب امساک میکنه، و شما میتونید بگید نه عارف دیگه سبب امساکش وجود مواد ردیه نیست. ولی ما که منظورمون این نبود که بحث رو اسباب ببریم، منظورمون این بود که امساک ممکنه، حالا هر جا جهت امکان یه چیزه، در مریض جهت امکان وجود مواد ردیه است، در غیر مریض جهت امکان چیز دیگه است که ان شاء الله بیان میکنیم. فصل بعدی مونو برای جلسه بعد. الحمدلله.